بحث خيار تدليس. خيار تدليس به چه معناست؟ خيار تدليس در صورتی که یک طرف طرف دیگر را اولا در انعقاد معامله فریب بده، پس در صورتی که یک طرف طرف دیگر را اولا در انعقاد معامله فریب دهد و ثانیاً پس در صورتی که یک طرف طرف دیگر را اولا در انعقاد معامله فریب دهد و ثانیاً این فریب او مؤثر در انعقاد قرارداد باشد، پس یک طرف طرف دیگر را در انعقاد معامله اولا فریب دهد و ثانیاً این فریب او مؤثر در انعقاد قرارداد باشه، اینجا خیار تدلیس ایجاد میشه. پس خیار تدلیس در چه صورتی ایجاد میشه؟ یک طرف طرف دیگر را در اولا در انعقاد معامله فریب بده و ثانیاً این فریب مؤثر در انعقاد عقد باشد، اینجا خیار تدلیس ایجاد میشه. خب در خصوص خیار تدلیس توجه داشته باشیم که تدلیس در انعقاد عقد به ما حق فسخ میده، نه تدلیس در اجرا. پس تدلیس در انعقاد عقد به ما حق فسخ میده، نه تدلیس در اجرا. منظور چیه؟ به عنوان مثال اگر شخصی قرار تعهداتی را اجرا کنه، در مقام اجرای تعهدات تدلیس نماید، اینجا ما حق فسخ پیدا نمی کنیم، بلکه می تونیم او را الزام کنیم به ایفای تعهدات آنگونه که باید انجام بده. مثلا اگر یک سازنده ساختمان مکلف شده که از فلان تیراهن استفاده کنه و در مقام استفاده از اون تیراهن تدلیس کند، در مقام استفاده از اون تیراهن تدلیس کنه، بیاد از یک تیراهن دیگه استفاده کنه و این تیراهن دیگر را اون تیراهن جا بزنه، مکلف شده از بتون با فلان درجه استفاده کنه، بیاد تدلیس کنه یه بتون دیگر با یه درجه پایین‌تر استفاده کنه و این بتون درجه پایین‌تر را با فریب به عنوان بتون استاندارد به ما معرفی کنه، این میشه تدلیس در مقام اجرای قرارداد. تدلیس در مقام اجرای قرارداد به ما حق فسخ نمیدهد. پس اون تدلیسی که به ما حق فسخ میده عبارت است از تدلیس در مقام انعقاد عقد، نه تدلیس در مقام اجرای عقد. پس این نکته را بایستی بهش توجه داشته باشه. فلزاست که میگیم در کلیه فزمه علل اصول، در کلیه فزمه علل اصول خیار تدلیس راه نداره. چرا در کلیه فزمه علل اصول خیار تدلیس راه نداره؟ چون در کلیه فزمه مصداقی که شخص به ما تحویل میده، اگر نسبت به این مصداق فریبکاری بنماید و اگر نسبت به این مصداق ما را فریب بده، در این صورت در کلیه فی الذمه ما خیار تدلیس نداریم، چون میتونیم اون مصداق را بهش پس بدیم و او را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام کنیم. به عنوان مثال شخصی که می بایست 100 کیلو برنج ایرانی درجه یک برای ما بیاره، کلیه فزمه 100 کیلو برنج ایرانی درجه یک ما فروخته به نحوه کلیه فزمه باید برای ما بیاره، اگر در مقام تحویل مصداق بیاد 100 کیلو برنج هندی 100 کیلو برنج تایلندی به ما تحویل بده، ولی عصر برنج ایرانی را بهش بزنه، این آدم در مقام اجرای عقد، در مقام ایفای تعهد، در مقام در واقع تعیین مصداق مرتکب تدلیس شده. ما اون مصداق را بهش پس میدیم، اون مصداقی که با فریبکاری تعیین کرده را بهش پس میدیم و او را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ملزم میکنیم، او را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام میکنیم. این میشه تدلیس در مقام اجرا که به ما حق فسخ نمیده. فلذا دوستان در کلیه فزمه اصولاً خیار تدلیس راه نداره، چون در کلیه فزمه تدلیسی که قرار شخص انجام بده نسبت به مصداق تعیین شده است. مثل همین مثالی که بیان کردم، شخص ممکنه نسبت به مصداق تعیین شده مرتکب تدلیس بشه، مثل همین مثالی که گفتم. اینجا ما خیار تدلیس نداریم، بلکه الزام او را می‌خواهیم به دادن مصداقی با اوصاف مقرر. فلذا در کلیه فزمه اصولا خیار تدلیس راه نداره. چرا میگیم در کلیه فزمه اصولا خیار تدلیس راه ندارد؟ یعنی استثناءاتی هم داره؟ بله. بعضی وقتا در فروش مال به صورت کلیه فزمه، در انعقاد یک معامله کلیه فزمه تدلیسی رخ میده که ناظر به تمام مصادیق آن مال است. پس بعضی وقتا تدلیسی رخ میده که ناظر به تمام مصادیق آن مال است. اگر تدلیس ناظر به تمام مصادیق باشه، اینجا در کلیه فزمه هم میتونیم خیار تدلیس داشته باشیم. مثلا در مقام فروش پراید سفید 0 کیلومتر که کلیه فزمه است، نمایندگی یا کارخانه میخواد یک دستگاه پراید سفید 0 کیلومتر را به ما بفروشه. این معین هم نیست، بالاخره از این مصداق هزاران در واقع مورد تولید شده و در کارخانه موجوده، در پارکینگ موجوده، میخوان به ما بفروشن. میاد یه تدلیسی میکنه که این تدلیسش ناظر به تمام مصادیقه. مثلا چی میگه؟ مثلا میگه آقا فرض بفرمایید که خودروی پراید ایربگ داره، مثلا 6 تا ایربگ داره. یه چیزی میگه که اصلا در هیچ یک از مصادیق چنین چیزی یافت نمیشه که ما بگیم خب این پراید رو، این مصداقی را که من تحمیل دادی که 6 تا ایربگ نداره، اینا بگیر یه مصداق 6 ایربگ به من تحمیل بده. خب اصلا نیست. اینجا میشه تدلیس ناظر به تمام مصادیق. در این حالت که تدلیس ناظر به تمام مصادیق است، برای ما خیار تدلیس ایجاد میشه. در این حالت برای ما خیار تدلیس ایجاد میشه. یا مثال دیگر، مثلا فرض کنید که در خرید یک شامپو، شخصی که داره این شامپو را به ما میفروشه میگه آقا این شامپو، این مارک برای مثلا جلوگیری از ریزش مو مناسبه. خب ما ازش خریداری میکنیم، بعد معلوم میشه که این آدم کلن نسبت به این مارک تدلیس کرده، این مارک اصلا به درد جلوگیری از ریزش مو نمیخوره. پس اینجا یک تدلیسی صورت گرفته نسبت به تمام مصادیق اون شامپو. این تدلیسی که نسبت به تمام مصادیق اون شامپو صورت گرفته به ما خیار تدلیس میده، هرچند که موضوع معامله کلیه فزمه است، اما چون نسبت به تمام مصادیق است فلذا برای ما خیار تدلیس ایجاد میشه. خب این پس دوستان در خصوص بحث خیار تدلیس. مورد بعد که داریم خیار تبعوض. حالا قبل از اینکه بریم سراغ خیار تبعوض صفری، یک سوالی در خیار تدلیس داریم و این که آیا صرف سکوت صرف سکوت و بیان نکردن عیوب، صرف سکوت و بیان نکردن عیوب آیا تدلیس تلقی میشه یا خیر؟ در این خصوص توجه داشته باشید که صرف سکوت و بیان نکردن عیوب علل اصول تدلیس نیست، مگر اینکه در شرایط متعارف معامله رفتار متعارف اقتضای آن را داشته باشد که ما سکوت نکنیم و عیوب و ایرادات را به طرف مقابل گوشزد کنیم. اگر رفتار متعارف در شرایط معامله چنین اقتضایی را داشته باشد، در این صورت میتونیم بگیم بله، در این حالت دیگه صرف سکوت نوعی تدلیس تلقی میشه. خب مطلب دیگری که دوستان داریم خیار تبعض صفقه. در خصوص خیار تبعض صفقه در ماده 441 قانون مدنی تعریفی از خیار تبعض صفقه ارائه شده که البته این تعریف را ما بایستی که یک مقداری گسترش بدیم. تعریفی که در خصوص خیار تبعض صفقه در ماده 441 قانون مدنی داریم اینه که گفته خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. پس یه عقدی منعقد شده، یه تیکش باطل یه تیکش صحیح. میگه مشتری حق خواهد داشت بیع را نسبت به اون تیکه‌ای که صحیح هست نیز فسخ نماید، یا آن که تجزیه کنه بگه خب نسبت به این تیکه که باطل شد نسبت به این تیکه که صحیحه فسخ نمی کنم و به قوت خودش باقی باشه. ولی اگرم که فسخ نکرد بابت اون تیکه‌ای که باطله باید پولش را پس بدیم بهش، بابت اون تیکه‌ای که باطله پولش رو باید بهش پس بدیم، چون میشه ایفای ناروا، میشه دارا شدن بلا جهت. پس تعریفی که ماده 441 قانون مدنی کرده میگه آقا یه معامله انجام شده، یه تیکش صحیحه یه تیکش باطله، اون تیکه ای که باطله که باید پولش رو پس بدیم هیچی، نسبت به اون تیکه ای که صحیح هست نیز مشتری میتونه فسخ کنه. به عنوان مثال من مالک 3 دانگ زمینی هستم، یعنی مالک نصف مشاع زمین، ولی میام کل زمین را به شما میفروشم. خب اینجا معامله نسبت به سهم خودم صحیحه، نسبت به سهم شریکم غیر نافذه. شریک من معامله را رد میکنه، پس نسبت به سهم او باطل میشه، نسبت به سهم او باطل میشه. من باید اون نصف پولی را که از شما گرفتم به شما پس بدم، چون اون دارا شدن بلا جهته و معامله ما نسبت به اون تیکه باطله. پس اگر پول اون تیکه رو از شما گرفته باشم باید به شما پس بدم. حالا راجع به همین سدانگ خودم که معامله من و شما درسته، بالاخره معامله من و شما نسبت به این سدانگ خودم درسته، نسبت به این سدانگ خودم که معامله من و شما درست است میتونیم، شما میتونیم معامله را فسخ کنیم. به این میگیم خیار تبعض صفقه. در ماده 441 قانون مدنی که خوندیم قانونگذار فقط از باطل سخن گفته، گفته بخشی از معامله صحیح باشه و بخشی از معامله باطل باشه. اما دوستان این خیار تبعض صفقه فقط ویژه این حالت باطل نیست، بلکه ممکنه بخشی از معامله صحیح باشه و بخشی از معامله منفسخ شود. بخشی از معامله صحیح باشه و بخشی از معامله منفسخ شود. اینجا شما میتونید معامله را نسبت به آن بخش باقی مانده نیز فسخ کنید. باز اونم میشه تبعض صفه. مثال: من اومدم یک گونی 100 کیلوگرمی برنج عین معین، یک گونی 100 کیلوگرمی برنج را به شما فروختم عین معین، قبل از این که به شما تحویل بدم 30 کیلوگرم از این گونی تلف میشه، 30 کیلوگرم از این گونی تلف میشه. معامله نسبت به آن 30 کیلوگرمی که تلف شده منفسخ می شود، نسبت به 70 کیلوگرم دیگر معامله به قوت خودش باقیه، ولی نسبت به اون 70 کیلوگرم دیگر نیز شما می تونید معامله را فسخ کنید. به چه استنادی؟ به استناد خیار تبعض صفه. پس نسبت به آن میزان باقی مانده نیز شما میتونید معامله را فسخ کنید به استناد خیار تبعض صفه. خب مورد بعد، بخشی از معامله صحیح باشه، بخشی از معامله فسخ بشه. اینجا نسبت به میزان باقی مانده نیز قرارداد قابل فسخه. یعنی چی؟ مثال بزنم برای شما. فرض کنید که همین مثال گونی برنج را در نظر بگیرید، همین مثال گونی برنج، من اومدم یک گونی برنج عین معین 100 کیلویی را به شما فروختم، قبل از این که تحویل بدم شخص ثالثی می آید و 30 کیلوگرمش را اتلاف میکنه، میپزه و میخوره. میپزه در یک مهمانی که داره استفاده میکنه. پس شخص ثالثی میاد و 30 کیلوگرم از برنج اینگونی را اتلاف میکنه. اینجا شما نسبت به اون 30 کیلوگرمی که شخص ثالث اتلاف کرده خیار تعذر تسلیم برات ایجاد میشه. قبلا دیدیم این بحث را، نسبت به اون میزانی که شخص ثالث اتلاف کرده خیار تعذر تسلیم ایجاد میشه و نسبت به باقی مانده، نسبت به باقی مانده چطور؟ نسبت به باقی مانده این خیار ایجاد میشه، یعنی خیار تبعض صفقه. نسبت به باقی مانده خیار تبعض صفقه ایجاد میشه. پس بخشی از معامله، بخشی از معامله فسخ به استناد تعذر تسلیم. ولی شما میگید من الان گونی برنج 100 کیلوگرمی خواستم، نه 70 کیلویی، این الان 70 کیلوش باقی مانده. نسبت به 30 کیلوگرمی که شخص ثالث اتلاف کرده برای شما خیار تعذر تسلیم ایجاد میشه و نسبت به اون 70 کیلوگرمی که در واقع ازم به حضور شما که همچنان موجود هست، خیار تبعض صفقه ایجاد میشه. خب مورد چهارم دوستان، مورد چهارم از موارد اعمال خیار تبعض صفقه، اخذ به شفعه. در اخذ به شفعه منظور چیه؟ مثال بزنم. در اخذ به شفعه من و برادرم، در یک زمین و تراکتور و کمباین، ماشینالات کشاورزی، با هم دیگه شریکی. من میام سهم خودم را از زمین و کمباین و ماشینالات کشاورزی، سهم مشاع خودم را به شما میفروشم. من که سهم مشاع خودم را به شما فروختم، برای برادرم حق شفعه ایجاد میشه، اما حق شفعه فقط نسبت به زمین و ابنیه و اشجاره، نسبت به ماشینالات کشاورزی حق شفعه ایجاد نمی شود. نسبت به ماشینالات کشاورزی حق شفعه ایجاد نمی شود. خب پس من و برادرم در زمین و ماشینالات کشاورزی با هم شریکیم، من سهم خودم را از زمین و ماشینالات کشاورزی به شما فروختم، برای برادر من فقط نسبت به زمین حق شفعه ایجاد میشه، نسبت به ماشینالات کشاورزی حق شفعه ایجاد نمیشه. برادر من میاد اون سدانگ زمین را که شما از من خریداری کردید اخذ به شفعه میکنه، زمین را از شما میگیره، شما میمونید با سدانگ مشاع تراکتور و کمباین و ماشینالات. خب به درد دیگه نمیخوره، شما بخش مشاعی از زمین و ماشینالات را با هم از من خریدید، برادر من فقط زمین را میتونه عقصه به شفعه کنه و کرد، زمین را از شما گرفت، مالکیت زمین را از شما سلب کرد. خب حالا شما میخواید با این ماشینالات چیکار کنید؟ به درد دیگه نمیخوره، فلزا میتونی معامله خودت را نسبت به ماشینالات با من فسخ کنی. این پس میشه خیار تبعض سقطه در فرض اخذ به شفعه، این میشود خیار تبعض سقطه در فرض اخذ به شفعه. خب مطلب دیگری که دوستان داریم این که تفاوت تلف با اسناف در اعمال خیار تبعض صفقه. ببینید یک بار دیگه اینا توضیح بدم براتون، حالا چند تا مثال براتون بذارید بزنم. من اومدم، این چند تا مثال رو خوب توجه کنید، من اومدم 100 کیلو گندم از انباری را به شما فروختم، یعنی کلیه در معین، قبل از تعیین مصداق یه سیل میاد انبار تلف میشه، فقط میمونه 70 کیلو. پس قبل از تعیین مصداق یه سیل میاد کل انبار تلف میشه، فقط میمونه چند کیلو؟ 70 کیلو. این 70 کیلو خود به خود تعیین مصداق شده و مال شما مشتری است. نسبت به اون 30 کیلو چون تلف قبل از تعیین مصداق صورت گرفته، اینا رو جلسه گذشته دیدیم، نسبت به اون 30 کیلو معامله باطل چون تلف قبل از تعیین مصداقه. نسبت به این 70 کیلو هم معامله قابل فسخ به استناد خیار تبعض صفقه. یه مثال، مثال دیگه، من که اومدم در همین مثال 100 کیلو از این انبار را به شما فروختم، کلیه در معین دیگه، 100 کیلو از این انبار تعیین مصداق کردم، 100 کیلو رو گذاشتم کنار، 100 کیلو رو گذاشتم گوشه انبار، گفتم این مال آقای صامته، هر وقت باید بهش بدیم، تعیین مصداق کردم. اگر تعیین مصداق کنم دیگه اون عین معین میشه. حالا اگر از این گونی 100 کیلویی که تعیین مصداق شده 30 کیلوش تلف قهری بشه، اینجا دیگه معامله من و شما نسبت به این 30 کیلو منفسخ میشه. معامله من و شما نسبت به این 30 کیلوگرم منفسخ میشه و نسبت به 70 کیلوی دیگه قابل فسخ. به استناد چه فسخی؟ باز تبعض صفقه. مثال دیگه، فرض کنید این گونی 100 کیلویی که تعیین مصداق شده و دیگه حالت عین معین به خودش گرفته، یا اصلا ممکنه از اول عین معین بوده، اومدم این گفتم این گونی را به شما میفروشم، فرقی نداره، یا از اول عین معین بوده و یا کلیه در معین بوده، کلیه فزمی بوده که تعیین مصداق شده، این هم دیگه حالت عین معین به خودش میگیره. اگر شخص ثالثی بیاد 30 کیلوگرمش را اتلاف کنه، اینجا معامله من و شما نسبت به آن 30 کیلوگرم قابل فسخ به استناد تعذر تسلیم. چون قبلا تو بحث اتلاف، اتلاف به واسطه فعل ثالث گفتیم که خیار تعذر تسلیم ایجاد میشه. پس معامله من و شما قابل فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم. بعد نسبت به آن 70 کیلوی دیگر میتونید به استناد خیار تبعض صفه معامله را فسخ کنید. خب دوستان، این خیار تبعض صفه. خیار دیگری که داریم خیار تفلیس، ماده 380. خیار تفلیس ماده 380 ببینیم چی میگه. ماده 380 قانون مدنی میگه آقا اگر ما مالی را به شخصی بفروشیم، مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده، مفلس شد، مشتری هنوز ثمن را پرداخت نکرده مفلس شود. مفلس شود یعنی ورشکسته شود. خب طبیعتاً ما باید چیکار کنیم؟ من فروشنده برای دریافت ثمن باید در صف غرما قرار بگیرم. چون من فروشنده برای دریافت ثمن باید در صف غرما قرار بگیرم، قانونگذار گفته میتونی قراردادت را فسخ کنی. میتونی قراردادت را فسخ کنی. خب گفته میتونی قراردادت را فسخ کنی اگر مبی را تحویل ندادی، تحویل ندی، و اگر مبی را تحویل دادی پس بگیری. اگر مبی را تحویل ندادی، تحویل ندی، و اگر تحویل دادی پس بگیری. این میشه خیار تفلیس. ویژه یه ورشکستگیه. در اعصار چنین چیزی نداریم. در اعصار چنین چیزی نداریم. از توجه داشته باشید که دوستان، خیار تفلیس جاییست که آقا من اومدم مالی را فروختم، هنوز عوضش را نگرفتم. این آدمی که قرار عوض را به من بده، یعنی مشتری، قبل از این که ثمن را پرداخت کنه حکم ورشکستگی براش صادر میشه. پس من فروشنده باید برم در صف غرما. قانونگذار برای این که من فروشنده مجبور به رفتن در صف غرما نشوم، گفته میتونی قراردادت را فسخ کنی. اگه هنوز مبی را ندادی، ندی، اگه دادی پس بگیری. البته اگه دادی پس بگیری به شرط آن که مبی در نزد مشتری موجود باشد. اگر مشتری مبی را تلف کرده باشه یا انتقال به غیر کرده باشه، در این صورت خیار تفلیس نخواهیم داشت. گفتیم دو تا از خیارات، منوط به اینه که در واقع موضوع معامله موجود باشد. اگر موضوع معامله از بین رفته باشه، ما دیگه این دو تا خیار را نمیتونیم اعمال کنیم. یکی خیار عیب و دیگری خیار تفلیس. پس یکی خیار عیب و دیگری خیار تفلیس. خب پس توجه داشته باشین دوستان راجع به خیار تفلیس. گفتیم خیار تفلیس در چه مواردی پیش میاد؟ اولا مشتری مفلس بشه، هنوزم پولا نداده قبل از پرداخت ثمن. ثانیا ثمن عین معین نیست. ثالثا ثمن عین معین نیست. چرا میگیم سمن عین معین نیست؟ چون اگر سمن عین معین باشد به محض انعقاد عقد به مالکیت من فروشنده در اومده و ورشکستگی مشتری دیگه تأثیری نداره. پس سمن عین معین نیست، چون اگر عین معین باشد به محض انعقاد عقد به مالکیت من فروشنده در آمده و ورشکستگی بعدی آقای مشتری تأثیری نداره. این یک عین معین مال من فروشنده است و من فروشنده برای گرفتن این عین معین در صف غرما داخل نمیشم. من فروشنده برای گرفتن این عین معین در صف غرما داخل نمیشم. پس جایی که سمن عین معین باشد به محض این قادر دون این معیل مال من فروشنده است، من فروشنده در صف غرما داخل نمیشم، پس خیار تفلیس نداره. خب پس آقا من کالای را فروختم، حالا دوستان من که این کالا را فروختم، مشتری قبل از این که به من تحویل بده، عذر میخوام، قبل از این که به من سمن را به پردازه ورشکسته شد. خب من بایه برای گرفتن سمن باید برم در صف غرما، سمنم عین معین نبوده که بگیم به محض انعقاد عقد به مالکیت بایع در آمده. در این حالت من فروشنده حق فسخ دارم، اسمش را میگذاریم خیار تفلیس. گفته اگر مبیع تسلیم نشده میتونی ندی، اگر هم تسلیم شده میتونی پس بگیری، به شرط اینکه عین مبیع موجود باشه ها. اگر عین مبیع در نزد مشتری تلف شده باشه یا منتقل به غیر شده باشد دیگه حق فسخ نخواهم داشت. ما قبلا گفتیم تلف یکی از عوضین یا تلف هر دو عوض مانع فسخ نیست. در این صورت به جای آنچه که تلف شده مثل یا قیمت پس داده میشه. پس تلف یکی از عوضین یا تلف هر دو عوض مانع فسخ نیست. در این صورت به جای آنچه که تلف شده چی پس داده میشه؟ مثل یا قیمت پس داده میشه. خب این چیزیست که ما قبلا ملاحظه کردیم و قبلا مشاهده کردیم. اما دوستان غیر از دوتا خیار، یکی خیار عین و دیگری خیار تفلیس، اگر موضوع معامله تلف شده باشه یا حتی منتقل به شخص ثالث شده باشد دیگه خیار تفلیس نداریم، حق فسخ ناشی از خیار عیب را هم نداریم، فقط همون حق عرشش باقی میمونه. خب یه نکته، نکته دیگر دوستان، یک مقایسه‌ای باید بکنیم بین خیار تفلیس در قانون مدنی و خیار تفلیس در قانون تجارت. یعنی باید یک مقایسه‌ای بکنیم بین ماده 380 قانون مدنی و ماده 533 قانون تجارت. ماده 380 قانون مدنی و ماده 533 قانون تجارت ببینیم چی گفته. ببینید دوستان، ماده 380 قانون مدنی، ماده 380 قانون مدنی میگه در صورتی که مشتری مفلس شود، عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق پس گرفتن، حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده میتواند از تسلیم آن امتناع کند. پس ماده 380 میگه در صورتی که مشتری مفلس شود، عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق پس گرفتن داره، اگر آن مبیع هنوز تسلیم نشده میتونه تسلیم نکند، از تسلیم آن امتناع کند. این ماده 380 قانون مدنی. اما در ماده 533 قانون تجارت میگه هرگاه کسی مال و تجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته لکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگری تحویل داده شده، می تواند به اندازه که پولش را نگرفته از تسلیم مال و تجاره امتناع کند. خب تا اینجاش شبیه قانون مدنیه، میگه اگه پول نگرفتی تحویل نده، حالا اگه تحویل داده میتونه پس بگیره. تو قانون مدنی گفته آره میتونی اگر تحویل دادی پس بگیری، اما در قانون تجارت پس گرفتن دیگه بیان نشده. پس در مقام مقایسه ماده 533 قانون تجارت و ماده 380 قانون مدنی، حالا اینکه کدومش درسته کدومش ناسخه منسوخه، نمیدونم هیچ کدوم ناسخ و منسوخ نیست، با هم دیگه جمع میشه، اینجا نظرات متعددی بیان شده. اما دوستان چون آزمون وکالت یک آزمونیه که مبتنی بر نظرات منطبق بر نص قانون هست، بلزا اگر چون آزمون وکالت مبتنی بر نظرات منطبق بر نص قانون است، فلزا اگر برای شما سوالی آمد در تجارت وفق ماده 533 قانون تجارت پاسخ بدید و در مدنی وفق ماده 380 قانون مدنی پاسخ بدید. یعنی چی؟ این جمله بشه معناست. ببینید در حقوق تجارت میگیم اگر خریدار ورشکسته بشه و هنوز کالا را تحویل ندادی تحویل نده. اگه کالا را تحویل دادیم چطور؟ میتونیم پس بگیریم. حقوق تجارت راجع به پس گرفتن چیزی نگفت، نگفته میتونی پس بگیری، فقط گفته اگه تحویل ندادی تحویل نده. اما در قانون مدنی گفته اگر تحویل ندادی تحویل نده و اگر هم تحویل دادی برو پس بگیر، مگر اینکه حالا دیگه اون کالا تلف شده باشه. ولی تا زمانی که تلف نشده و در نزد او موجود است میتونی بری پس بگیری. پس این تفاوت ماده 380 قانون مدنی و 533 قانون تجارت. ماده 533 قانون تجارت میگه اگر پولش را نگرفتی هنوز تحویل ندادی کالا را تحویل نده، اما ماده 380 قانون مدنی میگه اگر هنوز تحویل ندادی تحویل نده و اگر هم تحویل دادی و عین مال موجود است پس بگیر. پس این تفاوت را بین قانون مدنی و قانون تجارت در این خصوص توجه داشته باشیم. خب این دوستان بحث خیار تفلیس، توجه داشته باشید که خیار تفلیس ویژه عقد بین نیست، در معاوضه هم همینه، در صلح هم همینه. اگر من مالی را به شما صلح کنم در ازای 100 میلیون تومان پول، شما خریدار هنوز متصالح، من مالی را به شما صلح کنم در ازای 100 میلیون تومان پول، شما متصالح هنوز 100 میلیون را ندادید و شکسته بشید، من میتونم عقد صلح را فسخ کنم. یعنی اون کالای موضوع عقد صلح را به شما تحویل ندم یا اگر تحویل دادم پس بگیرم. پس خیار تفلیس دوستان میشه عقد بین نیست، در عقد صلح هم جاریه، در معاوضه هم جاریه. اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که خیار تفلیس در جایی اعمال میشه که عوضی که قرار است ما از شخص مفلس بگیریم عین معین نباشه. اگر اون عوضی که قرار است شخص مفلس آن عوض را به ما بدهد، یک عین معین باشد، در این صورت دیگه خیار تفلیس ایجاد نمیشه، چون به محض انقادر اون این معین به مالکیت من در میاد و ورشکسته شدن بعدی این آدم تأثیری در این مالکیت نداره. خب مطلب دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث خیار تعذر تسلیم، در بحث خیار تعذر تسلیم به چه ترتیب هست خیار تعذر تسلیم؟ خیار تعذر تسلیم، آخرین خیاری که میخوایم بررسی کنیم، خیار تعذر تسلیم. منظور از خیار تعذر تسلیم اینه که در یک معامله معوض، اگر هر یک از طرفین در یک خیار تعذر تسلیم به این معناست که در یک معامله معوض، اگر هر یک از طرفین از ایفای تعهدی که بر دوش دارد امتناع نماید. دوستان دو مرحله داریم. اول الزام، اگر الزام مؤثر نباشد سپس فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم. پس خیار تعذر تسلیم یک خیار دو مرحله است. یک خیار دو مرحله است. اول مرحله الزام، اگر الزام مؤثر نباشد سپس فسخ به استناد چی؟ فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم. پس در معاملات معوض اگر هر یک از طرفین از ایفای آنچه که بر عهده دارد تفره بره، اول الزامش میکنیم، اگر الزام کردیم و باز هم تفره رفت، در مرحله بعد میایم سراغ چی؟ میایم سراغ فسخ. خب یک نکته ای را دوستان در این خصوص توجه داشته باشیم، و اون نکته این که در خیار تعذر تسلیم، در خیار تعذر تسلیم مطلبی که باید بهش توجه داشته باشیم این که دو مرحله ایه، برخلاف خیار تأخیر ثمن. خیار تأخیر ثمن الزام نداشت. حتی گفتیم که در خیار تأخیر ثمن اگر قرار باشه الزام کنیم، این الزام ممکنه موجب زوال خیار باشه. پس خیار تأخیر ثمن الزام نداشت، مستقیما فسخ. حتی گفتیم اگر در خیار تأخیر ثمن ما بخوایم ابتدا الزام کنیم، این الزام ممکنه به منزله رضایت بر بقای عقد تلقی بشه. خب مطلب بعد که داریم دوستان، بریم سراغ احکام خیارات به طور کلی. در خصوص احکام خیارات به طور کلی ما با در واقع خیارات مختلف آشنا شدیم. بریم سراغ احکام خیارات به طور کلی که اینجا ملاحظه میکنید. احکام خیارات به طور کلی را شما اینجا ملاحظه میکنید. درباره احکام خیارات، اولا آیا خیارات قابل انتقال هستند یا خیر؟ دوستان خیارات قابل انتقال ارادی نیستند، اما قابل انتقال قهری به وراس هستند. پس اگر شخص دارنده خیار، اصطلاحاً ذوالخیار، اگر شخص دارنده خیار اصطلاحاً ذوالخیار فوت کند، این خیار به وراس او میرسه، مگر آنکه در قرارداد شرط خلاف شده باشه. دو تا مگر داره. میگیم اگر شخص دارنده خیار یعنی ذوالخیار فوت کنه، این خیار به وراث او میرسد، مگر آنکه مگر اول در قرارداد شرط خلاف شده باشد، و مگر دوم این که این خیار شرط شخص ثالث باشد. خیار شرط اگر برای شخص ثالث درج بشه، با فوت شخص ثالث این خیار شرط زائل میشه و به وراس او نمیرسه. پس خیار شرط اگر برای شخص ثالث باشد، با فوت شخص ثالث این خیار شرط ساقط میشه و به وراث او نمیرسه، مگر شرط خلاف شده باشه. پس خیارات با فوت شخص ذوالخیار به وراث میرسه، مگر یک شرط خلاف شده باشه، یا دو اینکه این خیار خیار شرطی باشه که برای شخص ثالث درج شده. اگر شخص ثالث بمیرد، این خیار شرط به وراث او نمیرسه، مگر آنکه شرط خلاف بشه. خب یک چیزی داریم در خیارات، انتقال ارادی خیار. در خصوص انتقال ارادی خیار، آیا منی که دارنده خیار هستم میتونم این خیار را به شما منتقل کنم تا شما به جای من قرارداد را فسخ کنید؟ خیر، خیارات قابل انتقال به صورت ارادی نیستند. دارنده خیار میتواند برای اعمال خیار و فسخ معامله به دیگران وکالت دهد، اما نمیتواند خیار را به دیگران منتقل کند. پس دارنده خیار میتواند برای اعمال خیار به دیگران وکالت دهد، اما نمیتواند خیار را به دیگران منتقل کند. خب این که میگیم نمیتواند خیار را به دیگران منتقل کند، فرقی نداره که این انتقال به صورت مستقل باشه یا به صورت تبعی. به عنوان مثال، من با شما قراردادی منعقد کردم، شما از من خودروی خریداری کردید. به واسطه خریداری خودرو برای شما حق فسخ ایجاد شده. این حق فسخی که به واسطه خریداری خودرو برای شما ایجاد شده، آیا میتونی این حق فسخ را به دیگران منتقل کنی؟ نه. اگر خودرو را بفروشی، آیا خیاراتی که در برابر من داری به اون خریداران منتقل میشه؟ نه. اگر خودرو را بفروشی، خیاراتی که در برابر من داری به اون خریداران منتقل نمیشه، بلکه اون خریداران ممکنه خودشون خیارات جدیدی در برابر شما پیدا کنن. پس اگر شما به عنوان مثال یک خودروی معیوب از من خریداری کنید و در برابر من خیار عیب پیدا کنید و این خودروی معیوب را بفروشی، با فروش این خودروی معیوب خیار عیب شما به خریدار جدید منتقل نمیشه، بلکه خریدار جدید در رابطه فیما بین خودش و شما خیارات جدیدی براش ایجاد میشه. چون خودرو معیوب بوده، برای خریدار جدید خیار عیب ایجاد میشه. در برابر کی؟ در برابر طرف معاملش، یعنی شما. پس اینه که میگیم خیارات قابل انتقال ارادی نیستن، چه به صورت مستقل و چه همراه با موضوع معامله، اما قابل وکالت هستند. نماینده ما مثل وکیل، مثل قیم، مثل ولی قهری، اینها میتونن خیارات را اعمال کنند. آیا خیارات از جانب طلبکاران قابل توقیفند؟ یعنی آیا طلبکاران من می توانند حق فسخی که من نسبت به فلان معامله دارم را توقیف کنند؟ پاسخ منفی. خیر. دوستان یادمون باشه به عنوان یک قاعده کلی و اون این که چیزی قابل توقیف است که قابل فروش باشد، چیزی که قابل فروش نیست قابل توقیف هم نیست. پس خیارات از جانب طلبکاران قابل توقیف نیستند. طلبکاران من نمیتونن حق فسخی را که من نسبت به فلان قرار دادم دارم توقیف کنند، به خاطر اینکه اون حق فسخ قابل فروش نیست که توقیفش به درد طلبکاران بخوره. خب مطلب بعد که داریم راجع به اسقاط خیارات، در خصوص اسقاط خیارات، دوستان خیارات از جانب شخص دارنده خیار قابل اسقاطند، خیارات از جانب شخص دارنده خیار قابل اسقاطند. این که میگیم خیارات از جانب شخص دارنده خیار قابل اسقاطند، این اسقاط دو حالت ممکنه داشته باشه. یکی اسقاط بعد از انعقاد عقد، یعنی بعد از آنی که من از وجود خیار مستحضر و مطلع میشم، بیام و خیار را اسقاط کنم. اگر بعد از آنی که من از وجود خیار مطلع و مستحضر شدم بیام و این خیاری را که برای من ایجاد شده اسقاط کنم، در این حالت دوستان اون خیار ثابت شده. هر خیاری هم که باشه فرقی نداره، در این حالت هر خیاری که باشه تفاوتی نداره و اون خیار اسقاط شده، فرقی هم نداره. حتی خیار تدلیس بعد از انعقاد عقد قابل اسقاطه. چجوری؟ من مطلع میشم که طرف مقابل ما را فریب داده، طرف مقابل سر من را کلاه گذاشته، ولی با این وجود از اعمال خیار صرف نظر میکنم، میگم ولش کن، طرف مقابل درسته که سر من را کلاه گذاشت و این زمین را به من فروخت، این سر من را کلاه گذاشت. چجوری؟ مثلا این زمین زمینی بود که کنارش قرار ایستگاه مثلا قطار احداث بشه و این باعث افت قیمت زمین مثلا میشه. خب این طرف این قضیه رو به من نگفت، سر من رو کلاه گذاشت، ولی من با این وجود میتونم معامله رو فسخ نکنم، بگم ولش کن، با این وجود معامله رو فسخ نمی کنم. چرا؟ چون الان قیمت زمین زیاد شده، با این که سر من رو کلاه گذاشت ولی بازم من مثلا قیمت زمین چون زیاد شد دیگه نمیخوام فسخ کنم، یا به هر دلیلی میبخشمش، صرف نظر میکنم. پس دوستان خیارات، تمام خیارات ولو خیار تدلیس، بعد از انعقاد عقد از جانب شخص دارنده خیار قابل اسقاطند. اونجایی که اختلافه، اختلاف بر سر یه چیز دیگه است، اختلاف بر سر اسقاط خیارات حین العقد، یعنی در متن عقد ما بیایم و خیارات را اسقاط کنیم. خب قانونگذار در قانون مدنی در این خصوص چی گفته؟ قانونگذار در قانون مدنی گفته آقا طرفین معامله می توانند در متن عقد بیان و تمام خیارات را اسقاط کنند. در ماده 400 و عرضم به حضور شما که 56 از میخوام در ماده 448 در ماده 448 گفته سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. خب در ماده 448 گفته که سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود. دوستان یعنی ما در عقد بنویسیم به عنوان مثال کافه خیارات از طرفین سلب و ساقط است، یا طرفین کافه خیارات را از خود سلب نمودن. خب توجه داشته باشین دوستان، این که می‌نویسن کافه خیارات از طرفین سلب و ساقط است یعنی دیگه هر خیاری بوده از خودشون سلب کردن. ولی این جمله یک سری استثناءات داره. یک سری از خیارات در زمان انعقاد عقد قابل اسقاط نیستن چون اسقاطشون خلاف نظم عمومیه. خیارات غیر قابل اسقاط چیان؟ پس ببینید این خیاراتی که داریم میگیم خیارات غیر قابل اسقاط، بحثمون راجع به اسقاط حین العقد بعد از انعقاد عقد که من از وجود فلان خیار مطلع شدم میتونم اون را اسقاط کنم، اون محدودیتی نداره. بعد از انعقاد عقد که من از وجود فلان خیار مطلع شدم اسقاط خیار محدودیتی نداره. الان چیزی که داریم میگیم منظورمون راجع به اسقاط خیارات در زمان انعقاد عقده. دوستان یک سری از خیارات در زمان انعقاد عقد قابل اسقاط نیستن. چه خیاراتی؟ یکیش خیار تدلیس، خیار تفلیس، خیار تعذر تسلیم. پس خیاراتی که در زمان عقد قابل اسقاط نیستن و اسقاط اونها خلاف نظم عمومیه، خلاف تعادل اقتصادیه، خلاف عدالت معاوضی است، عبارتند از یک خیار تدلیس که باعث سوء نیت میشه. خیار تدلیس، اسقاط خیار تدلیس باعث رواج سوء نیت میشه. پس یکی خیار تدلیس، یکی خیار تفلیس، دیگری خیار تعذر تسلیم، مورد بعد خیار رؤیت و تخلف از وس در صورتی که علم به موضوع معامله از ره گذر و از طریق این اوصاف حاصل گردد. پس خیار رؤیت و تخلف از وس وقتی که میگیم آقا ما اصلا موضوع معامله رو ندیدیم، ما با همین اوصافی که داریم بیان میکنیم برامون علم به موضوع معامله ایجاد میشه. اگر قرار باشه همین اوصاف را هم بیاین خیار رؤیت و تخلف از وصف را سلب کنیم، اون وقتی که معامله قراری میشه. پس خیارات غیر قابل اسقاط، غیر قابل اسقاط در متن عقد گفتیم بعد از انعقاد عقد که کلیه خیارات قابل اسقاطن، خیاراتی که در متن عقد غیر قابل اسقاط هستند عبارتند از خیار تدلیس، خیار تفلیس، خیار تعذر تسلیم، مورد چهارم خیار رؤیت و تخلف از وصف وقتی که علم به موضوع معامله از ره گذره و از طریق همین اوصاف برای ما حاصل میشه. و مورد بعد خیار قبل وقتی اون قبل اونقدر زیاد باشه که طرفین به آن درجه از قبل اصلاً نظر نداشتند و مورد اراده آنها نبوده. مثال، من یه خونه خریدم 5 میلیارد، قیمت خونه مثلا در قرارداد می نویسیم که خیار قبن از طرفین سلب و ساقط شد. خب وقتی در قرارداد نوشتیم خیار قبن از طرفین سلب و ساقط شد، چیزی که تو ذهن من اینه که آقا حالا این خونه مثلا قیمتش بوده 4800، 4700، اصلا بگو 4500. ببینید من نهایتا 500 میلیون بالا پایین در این معامله 5 میلیاردی تو ذهنمه، اما میزنه و معلوم میشه که اصلا این خونه مثلا زمینش اوقافی بوده و این خونه 1 میلیارد بیشتر نمیارزه. 4 میلیارد قبل اصلا این در مخیله ما نبوده، این در اراده ما نبوده، این اصلا در تصورات ما نمی گنجیده که قرار باشه 4 میلیارد بالاتر از قیمت خریده باشن. خب اینجا میگیم که این قبل اونقدر زیاده که طرفین در زمان انعقاد عقد دیگه به این درجه و به این غلیظی و به این شدت نظر نداشتن. اصطلاحاً میگیم آنچه که طرفین ساقط کردن مثلا خیار غبن فاحشه، اما این دیگه اپشه، یعنی از اون در واقع معادلات فیما بین طرفین و از اون اراده طرفین خیلی فراتر رفته. اصلا طرفین دیگه در این حد مد نظرشون نبود که اگر تا 4 میلیارد هم ضرر کردن باز هم خیار قبل نداشته باشند. فلذا در این حالت دیگه خیار قبل به قوت خودش باقیه، مگر اینکه نوشته باشن قبل فاحش و افحش و به هر درجهی که باشن تا هر میزان که باشن دیگه تأکید کنن. اشتباه در عوضه نمیشه، چون ما اینجا ارزش معامله را مد نظر داریم. در واقع اینجا ارزش معامله رو درش دچار اشتباه شدیم، نه خود عوض. خود عوض که یک زمینه، بالاخره یک خونه است، یک خونه است، بالاش پایین، این ور اون ور، همه چیزش برای ما معلومه. ارزش املاک تو این منطقه برای ما اشتباه شده. مثلا فرض کنید کسی در تهران، بعد فکر میکنه که همه جا قیمتا مثل تهران مثلا گرونه، بعد میره در یک شهر دیگر میخواد یک زمینی خریداری کنه، قیمت زمین در اون شهر دیگه نصف تهرانه به عنوان مثال، از الان که دیگه همه جا گرون شده، ولی به عنوان مثال قیمت زمین در اون شهر دیگر نصف تهرانه. خب این شخص قیمت تهران تو ذهنشه، بعد خیال میکنه خب همه جا همین جوریه، بعد میره در یک شهر دیگه معامله میکنه، معامله که کرد میگه آقا خیار قبل سلب و ساقط، اما این اصلا نمیدونسته ابعاد این قبلی که داره متحمل میشه چقدره. این دیگه به این درجه از قبل مد نظر نداشته که مثلا ملک 2 میلیارد رو بخره 5 میلیارد. اینجا میگیم خیار قبل او باقی است. اینجا اشتباهی در عوض این صورت نگرفته که بتونیم بگیم معامله باطله. در ارزش مالی عوض این ما دچار اشتباه شدیم. اگر یک طرف از تو مثلا یک طرف حق فسخش رو اعمال کنه، همون پولی که داده بهش برمیگرده یا طبق اینکه زمین در آرازه قیمتش چنده؟ نه، در فسخ یا در اقاله یا در انفساخ هر یک از عوضین به مکان سابق باز میگردد، یعنی همان پولی که داده شده. اون مالی هم که از بین رفته مثل یا قیمت یوم الفسخ، قیمت روز فسخش، قیمت کارشناسی روز فسخش. پس اگر به عنوان مثال من خودروی را به شما بفروشم، معامله فسخ بشه، من باید همون پولی را که از شما گرفتم پس بدم، شما باید خودرو را پس بدید. حالا اگر خودرو تلف شده باشد، قیمت یوم الفسخ، در پس دادن قیمت خودرو، قیمت روز فسخ ملاک قرار میگیره. خب مطلب دیگری که دوستان داریم، پس گفتیم آقا خیارات بعد از انعقاد عقد همشون قابل اثباتند. اون بحثی که راجبش استثناء و اختلاف داریم، اثبات خیارات حین العقد، اسقاط خیارات حین العقد است، که اسقاط خیارات حین العقد گفتیم که امکان پذیر هست جز در استثناءاتی که ملاحظه کردیم. خب خانم اسماعیلی اینو همین الان گفتم دیگه. ببینید عرض کردم که اگر من با شما معامله کرده باشم، معامله فسخ بشه یا اقاله بشه، هر یک از عوضین باید به مکان سابق برگرده. یعنی دقیقا همون پولی را که گرفتم برمیگردونم، نه پول روز، همون پولی را که گرفتم. ولی اگر مالی کالایی که قرار شما به من پس بدید تلف شده باشه، باید قیمت یوم الفسخ را پس بدید. من یه خودروی به شما فروختم 200 میلیون، معامله فسخ میشه، من همون 200 میلیون را پس میدم، شما هم خودرو را پس میدید. ولی اگر خودرو تلف شده باشد، قیمت یوم الفسخ را باید به من پس بدید. اگر خودرو تلف نشده باشه، خود خودرو را پس بدید. من هم همون 200 میلیون تومان را صرفا پس میدم، نه چیزی بیشتر. افزایش و کاهش قیمت به واسطه تورم هم تأثیری نداره. دقیقا همون قواعدی که قبلا در اقاله دیدیم. در اقاله گفتیم اگر مال موضوع اقاله افزایش قیمت داده باشه به واسطه تورم، به واسطه ارزش افزوده، چیزی اضافه داده و گرفته نمیشه و همون عوضین برمیگرده سر جاش. خب مسئله بعد که داریم در خصوص احکام خیارات، اثر فسخ نسبت به آینده. دوستان اثر فسخ نسبت به آینده است. فسخ اثر قهقرایی نداره. فسخ از اینجا به بعد قرارداد را برهم میزند. اثر فسخ نسبت به آینده است. فسخ اثر قهقرایی نداره. فسخ از اینجا به بعد قرارداد را برهم میزنه. جز یه جا فسخ اثر قهقرایی داره و اون خیار عیب در عقد اجاره. اگر در عقد اجاره در اثنای مدت، یعنی در میانه مدت، یعنی در ماه چهارم، ماه ششم، ماه دوم معلوم گرده که این مستأجره از ابتدا معیوب بوده، مستأجر میتواند قرارداد را از ابتدا فسخ کنه. اجرت المسماهایی را که داده پس میگیره و به جاش اجرت المثل میده. این یه جا فسخ اثر قهقرایی داره. پس دوستان فسخ اثر قهقرایی ندارد. فسخ ناظر به آینده است. تا الان هر استفاده‌ای که از مال صورت گرفته نوش جونت، مال متعلق به شما بوده. من اگر یه خودروی را به شما فروختم، یه خونه ای را به شما فروختم، بعد از 6 ماه فسخ کردم، نمیتونم بابت این 6 ماه از شما اجرت المثل اون خودرو یا اجرت المثل اون خونه را بگیرم، چون مال تو بوده، اون خودرو یا اون خونه مال تو بوده. پس من نمیتونم اجرت المثل این مدت را ازت بگیرم، چون مال خودته، مال خودت بوده. و میگیم فسخ اثر قهقرایی نداره. فسخ از اینجا به بعد معامله را برهم میزنه. فسخ نسبت به گذشته مؤثر نیست. پس من نمیتونم اجرت المثل ایام سابق را از شما بگیرم. چرا؟ چون فسخ اثر قهقرایی نداره و اون زمان متعلق به خود شما بوده. در اون زمان متعلق به خود شما بوده. این میشه دوستان این جمله که میگیم اثر فسخ نسبت به آینده است. اثر فسخ نسبت به آینده است. اما در خیار عیب در عقد اجاره، در خیار عیب در عقد اجاره، قانونگذار به خیار عیب در عقد اجاره اثر قهقرایی داده، گفته اگر شما در اثنای مدت مستحضر و مطلع بشید که این مال از ابتدا معیوب بوده، میتونید معامله را از ابتدا فسخ کنید، اجرت المسماها را پس بگیرید، به جاش اجرت المثل بدید. یکی. یه جای دیگر دوستان فسخ اثر قهقرایی داره. در یک جای دیگر هم فسخ اثر قهقرایی داره و اون رأی وحدت رویه شماره 810 که جدیداً صادر شد و خلاف عمومات، یعنی رأی مختصره شماره 810 هم خلاف عمومات در واقع حقوق مدنی ما هست و هم خلاف قواعد فقهی در زمینه فسخ. این رأی محدث رویه شماره 810 رو ببینیم چی میگه. این رأی محدث رویه شماره 810 که الان شما روی تابلو ملاحظه میکنید، شما روی تابلو ملاحظه میکنید. خب رأی وحدت رویه شماره 810، رأی وحدت رویه شماره 810 که شما روی تابلو ملاحظه میکنید، ببینید چی گفته. دوستان این رأی وحدت رویه اومده گفته که آقا چنانچه در ضمن عقد شرط شود که در صورت عدم پرداخت ثمن فروشنده حق فسخ مبیع را دارد، حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، بعد خریدار بیاد این مبیع را به شخص ثالثی فروخته باشد، مبیع باز هم باید به بایع مسترد شود. یعنی این فسخ باعث میشه که مالکیت شخص ثالث زائل بشه. دوستان این یک رأی وقت ثربیه که جدیدم هست، رأی وقت ثربیه شماره 810 خلاف اقتضاعات فسخ هست، خلاف اقتضاعات فسخ هست، ولی خب بعد ترتیب صادر شده و ملاحظه میکنید الان روی تابلو. یعنی چی میخواد بگه؟ من این رأی وقت ثربیه برای شما باز کنم. فرض کنید من یک خودرو به شما فروختم یا یک خونه به شما فروختم، قرار شده شما ثمن معامله را در مثلا 6 تا قسط، 2 تا قسط، 3 تا قسط یا یه دونه قسط بپردازید. گفتم تا زمانی که پول را ندی، اگر ندادی من حق فسخ دارم. پس در صورت تخلف شما خریدار از پرداخت اقساط من حق فسخ دارم. خب اگر شما بیای قبل از اینکه اقساط را به من بپردازی این مبیع را منتقل کنی به شخص ثالث و اقساط را هم به من نپردازی، آیا من حق فسخ دارم همچنان؟ بله میتونم فسخ کنم، ولی مسئله اینجاست که دیگه مبیع در نزد شما نیست. من باید از شما چی را بگیرم؟ مثل یا قیمت یوم الفسخ را. اما این رأی محتضره گفته نخیر، اصل مبیع را هرچند که در نزد شخص ثالثه میریم از شخص ثالث میگیریم. یعنی به فسخ اثر قهقرایی داده، به فسخ اثر قهقرایی داده. پس یک بار دیگه ببینیم این رأی محتسب رویه را. دوستان در این رأی محتسب رویه خیار شرط نیست، خیار تخلف از شرطه. یک بار دیگه با مثال براتون بگم، خوب توجه کنین، چون این رأی محتسب رویه جدید هست، احتمال این که ازش سوال طرح بشه هست، یعنی احتمال این که از این رأی محتسب رویه امسال سوال بدن هست. ببینید رأی محتسب رویه چی گفته. میگه آقا من توکلی اومدم یه خونه ای را به شما فروختم، قرار شده کی به من پول را بپردازید؟ اول مهر بقیه در واقع ثمن را باید به من بپردازید. نوشتیم که در صورت عدم پرداخت ثمن توکلی حق فسخ دارد، فروشنده حق فسخ دارد. خب شما اومدید این ملکی را که از من خریدید تا قبل از اول مهر فروختی به نفر بعدی، میتونی بفروشی؟ بله، چون به موجب مبایعه‌نامه، به موجب ایجاب و قبول عقد بیع شما مالک شدید. حالا که مالک شدید میتونی ملک را به نفر بعدی بفروشی. شما میای و ملک را میفروشی به نفر بعدی. اگر ملک را به نفر بعدی بفروشی، من اول مهر پولم را ندادی، معامله خودم را با شما فسخ میکنم. وقتی معامله خودم را با شما فسخ میکنم، از شما میخوام که ملک را به من پس بدی، ولی دیگه ملکی در اختیار شما نیست، ملک منتقل شده به شخص ثالث. این رأی محدث رویه میگه ملک را از چنگ شخص ثالث در میارید، مالکیت شخص ثالث باطل میشه. یعنی در واقع من که معامله خودم را با شما فسخ کردم، باعث میشه معامله شما با نفر بعدی هم منفسخ بشه. اینجا فسخ اثر قهقرایی داره. فسخ معامله‌ای را که پیش از خودش منعقد شده منفسخ میکنه، زائل میکنه. این میشه یه رأی مختصربیه. پس ما میگیم فسخ اثر قهقرایی ندارد جز یکی بحث خیار عیب در عقد اجاره، که اگر هر زمانی مستأجر ملتفت بشه، مطلع بشه که آنچه که خریداری کرد، آنچه که اجاره کرده از ابتدا معیوب بوده و ای دل غافل نمیدونستن، هر زمان که مستأجر مستحضر بشه که این عین مستأجره از ابتدا معیوب بوده و من نمیدونستم، میتونه معامله را از ابتدا فسخ کنه. میتونه معامله را از ابتدا فسخ کنه، اجرت المسمه ها را پس بگیره، به جاش چی را ببینه؟ اجرت المس بده. یکی اینجا. دومین جایی که فسخ اثر قهقرایی داره، حالا یه حالت هم در مساقاش داریم که یکی از دوستان اشاره کرد، اونو میبینیم سر جاش. دومین جایی که فسخ اثر قهقرایی داره این رأی وحدت رویه شماره 810. رأی وحدت رویه شماره 810 که رأی وحدت رویه مهمیه. یک بار دیگه این رأی وحدت رویهشون مهمه برای شما بگم. فقط هم دوستان این رأی وحدت رویه قابل تفسیر موسع نیست، این رأی وحدت رویه رو نمیتونیم توسعه بدیم. این رأی وحدت رویه فقط ناظر به همین فرضیه که اینجا در سوال اومده. چی میگه این رأی وحدت رویه؟ چه حالتی را در بر میگیره؟ میگه آقا من اومدم مالی را به شما فروختم، در قرارداد گفتیم که ثمن در فلان تاریخ پرداخت بشه و اگر پرداخت نشد فروشنده حق فسخ دارد، یعنی خیار تخلف از شرط برای فروشنده درج شده، ولی دیگه مستقیما فروشنده میتونه فسخ کنه اگر ثمن پرداخت نشه، لازم نیست بریم الزام مشروط علیه را بخوایم و این مسئله. خب حالا میگه آقا اگر خریدار بیاد و قبل از این که اصلا اون سررسید ثمن فرا برسه این مال را بفروشه به شخص ثالث، معاملش درسته؟ بله درسته، چون بالاخره خریدار به موجب عقد بیع مالک این مال شده. حالا اگر خریدار در سررسیدی که باید ثمن را بپردازه نپردازه، من فروشنده میخوام فسخ کنم، من فروشنده که میخوام فسخ کنم میبینم که زمین دیگه در مالکیت خریدار نیست، منتقل شده به شخص ثالث. رأی وحدت رویه گفته که شما میتونی بری از شخص ثالث زمین را بگیری، یعنی معامله خریدار من با نفر بعدی منفسخ میشه. در واقع این فسخ باعث میشه که معامله ای که قبل از آن منعقد شده زائل بشه. این فسخ باعث میشه که معامله ای که قبل از آن منعقد شده زائل بشه. اینه که میگیم در این حالت هم دوستان فسخ اثر قهقرایی پیدا میکنه. خب سوال مثلا ممکنه به همین ترتیب بیان کنن که مثلا به عنوان مثال بیان به شما سوال بدن سوالش ممکنه به این شکل باشه که مثلا بیان به شما سوال بدن که آقا همین دقیقه همین کیس را که من مثال زدم برای شما سوال کنه. حسن خانه ای را به جواد فروخته، شرط کرده که ثمن معامله 6 ماه دیگر پرداخت بشه و در صورت عدم پرداخت ثمن حق فسخ دارد. حسن خانه ای را پس به جواد فروخته، شرط کردن که ثمن 6 ماه دیگر پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت حسن حق فسخ دارد. جواد بلافاصله بعد از خرید ملک آن را به علی می فروشد و در سر رسید ثمن معامله را نمی پردازند. حسن چه حقی داره؟ خب یه گزینه بگن حسن میتونه معامله را فسخ کنه و قیمت روز را از جواد پس بگیره. یه گزینه این که حسن نمیتونه فسخ کنه چون مال به شخص ثالث منتقل شده. یه گزینه این که حسن میتونه فسخ کنه و خود مالش را پس بگیره که همین گزینه گزینه درسته. حسن میتونه معامله را فسخ کنه و خود مال را پس بگیره. خب مشکل اینجاست که مال که دیگه در مالکیت جواد نیست. جواد مال را فروخته به علی، اشکال نداره. اینجا معامله بین جواد و علی هم منفسخ میشه. یعنی این فسخ، فسخی که امروز داره انجام میشه، باعث میشه که معامله‌ای که قبل از این فسخ منعقد شده نیز منفسخ گردد. یعنی معامله بین جواد و علی نیز منفسخ گردد. اینجا فسخ اثر قهقرایی پیدا کرده. خب مورد بعد که دوستان داریم در خصوص شیوه فسخ. دوستان ما دو تا بحث داریم در قانون مدنی، یکی بحث فسخ و دیگری امضا. کسی که حق فسخ داره میتونه معامله را فسخ کنه، میتونه از این حق فسخش بگذرد و اصطلاحاً معامله را امضا کنه. پس شخصی که حق فسخ داره میتونه معامله را فسخ کنه و میتونه از حق فسخش بگذرد و اصطلاحاً معامله را امضا کند. امضای معامله یعنی صرف نظر کردن از حق فسخ. خب یعنی اسقاط حق فسخ. نه داشته باشید، فسخ ممکنه صریح باشه یا ضمنی، امضا هم ممکنه صریح باشه یا ضمنی، که حالا ما خواهیم یه استراحت 10 دقیقه استراحت داشته باشیم بعد این دوتا را مصادقش را بررسی کنیم. فعلا خسته نباشید.